اندر دل من مها دل افروز تویی، یاران هستند ولیک دلسوز تویی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز تویی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود. البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویند. در این برنامه حافظ مصطفی.
عید که آمد فکری برای آسمان تو خواهم کرد، یادم باشد روزهای آخر اسفند، دستمال خیسی روی ستاره هایت بکشم و گلدانی کنار ماهت بگذارم. زندگی همیشه که اینجور پیچ و تاب نخواهد داشت، بد نیست گاهی هم دستی به موهایت بکشی، بیستی کنار پنجره و با درخت و باغچه صحبت کنی. پنهان نمی کنم که پیش از این سطرها دوستت دارم را میخواستم بنویسم. حالا کمی صبر کن، بهار که آمد فکری برای آسمان تو و سطرهای پنهانی خودم خواهم کرد.
شعر و صدای حافظ موسوی را شنیدید، یکی از مطرح ترین شاعران معاصر ایران. حافظ موسوی شاعر و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران است. او در 15 اسفند 1333 خورشیدی در شهر رودبار گیلان به دنیا آمد. همانجا درس خواند و سرودن شعر را از نوجوانی آغاز کرد.
خب من چون در خانواده بزرگ شدم که هم پدرم علاقمند به شعر بود و هم برادر بزرگترم علاقمند به شعر بود و حالا یه جورایی اسم منم گوشته بودن حافظ، از همون دوره‌ای که مثلا کتاب پیک نمیدونم دبستان اینا اون موقع منتشر میشد، انگیزه بود یه چیزایی به اصطلاح که وزن و قافیه در واقع داشته باشه می‌نوشتیم. ولی به طور جدی من از سالی کلاس 8 دبیرستان بودم که البته خب کتاب می‌خوندم مثلا چیز، ولی سگ ولگرد هدایت رو خوندم به من خیلی گرفت و بعد از اون دیگه با شعر آشنا شدم، فرو رو خوندم، شاملو رو خوندم، دیگران، و از اون به بعد ادبیات برای من دیگه خیلی جدی شد. یعنی میشه گفتش که از سال، اگرچه مثلا خیلی پیشتر از اونها، بالاخره از همین چیزایی که وزن و قافیه داشته باشه جور میکردم، ولی درگیری جدی من با ادبیات از مثلا سال کلاس 8 دبیرستان بودم، از اون موقع قضیه جدی شد برای من.
حافظ موسوی تحصیلات خود را در مقطع دیپلم به پایان رساند و برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی به تهران رفت و وارد دانشگاه ملی شد. هرچند در دوره انقلاب فرهنگی در نخستین سالهای پس از انقلاب از دانشگاه اخراج شد. حافظ موسوی میگوید شعر اما از دهه 50 برایش جدی شده بود، هرچند در دهه‌های 50 و 60 به خاطر جو سیاسی بیشتر در خلوت مینوشت و از انتشار اشعارش محروم بود.
پیش از انقلاب به هر حال بعد از باقی سیاکل و دهه 50 اینا که حالا ما نوجوان و جوان بودیم بیشتر تحت تاثیر اون فضا بودیم و طبیعتاً شعرهای ما این در واقع اجازه رو پیدا نمی‌کرد که اصلا به فکر چاپ و اینا باشید، بیشتر در محافل خونده می شد. مثلا من همون یادم که سال 50 یا 51 یه شعر در تاثیر واقعی سیاکل نوشته بودم که خب این مثلا در همون محافل در استان گیلان این برمور مثلا خونده می شد و البته اون شرایط باعث شد که من به فکر چاپ کارم هیچ وقت نباشم. چرا همینجور بین دوستان و اینها یک گروه ادبی ما داشتیم، یعنی خود من درست کرده بودم در شهر رودبار که هر دو هفته یه بار یک جلسات شعرخوانی داشتیم که جمعیت خوبی هم میومد، اونجا شعرامو میخوندم. تصمیم گرفتم شعر چاپ بکنم، در مجله آدینه شعر چاپ کردم، اون هم بسازه تا با اسم مستعار به اسم بیژن مهرایی چاپ کردم، ولی بعد از اون دیگه نه تصمیم گرفتم که با مطبوعات کار بکنم، با نشریات گیلان یاد منصور کوشانم به خیر که دوست مشترک ما بود با منصور کوشان توی تکاپو. البته من از همون ابتدا به طور موازی هم نقد می نوشتم به هم شعر، کما این که مثلا در سال 51 من یک نقدی روی آیسی کوچولوی بهرنگی نوشتم در کانون پرورش فکری که مجلات استانی بود، نمیدونم مجلات سراسری بود، اون نقد اونجا چاپ شد.
نخستین مجموعه شعر او دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 73 منتشر و برنده قلم زرین مجله گردون شد.
خیلی دیر، یعنی من در 40 سالگی تازه به این نتیجه رسیدم که شعر چاپ بکنم. اولی کتاب من دستی به شیشه های مه گرفته دنیا بود که در واقع با شعرهای دهه 60 من شروع میشه. در واقع دهه 60 کارهای قبلی رو ترجیح دادم که دیگه از زمانش گذشته چاپ نکنم و خب اون کتاب بالا یک شانسی به دست بود و جایزه گردون رو برد که خب در معرفی اون کتاب موثر بود. دهیش هست به واقع دهی بحران جوری شعر فارسی بود، وقوع انقلاب، وقوع اتفاقاتی که در عرصه بین المللی رخ داده بود و به هر حال به طور ویژه اون چیزی که از انقلابی که به هر حال نسل ما خیلی چشم براش بود، خیلی براش واقع تلاش میکرد، حالا خود ما کمتر آسیب دیدیم، ولی بعد انقلاب منجر به یک شرایطی شد که به یه جور یأس و سرخوردگی رو در واقع میشه گفت ایجاد کرد. البته در کنارش هم بگم که سرکوب‌های شدید، بگیر و بندها، فضای شومی که در دهه 60 ایجاد شده بود، همه اینا ولیکن در این دوره که کل در واقع به نظر من شعر فارسی در فکر یک بازبینی بود، نسل ما، حالا من و دوستانم میارفم، یه جوری به صلاح برای حداقل من اینجور بود که باید برگردیم ببینیم که در سنت نزدیک به ما مثلا در شعر نیمایی چه چیزایی وجود داره. متوجه به این که زبان شعر فارسی در اواخر دهه 40 تا دهه 50 دیگه به یک جور در واقع کلیشگی داشت میرسید و حالا یا زبان حماسی بود یا آمیزه از تغسل و حماسه بود یا زبان عرفانی بود که در مجموع هیچ کدومشون شاید به خوبی ظرفیت باستاب در واقع فردیت انسان رو نمیداد. شاید به گمان من مهمترین اتفاق همین نگاه فردی به امر اجتماعی بود. در گذشته نگاه فردی به امر اجتماعی کمتر بود، مثلا بیشتر به صورت های کلی در واقع برای کل جامعه روشنفکری و انعکاسش هم در ادبیات اینطور مطرح بود. از دهه 60 اواخر دهه 60 به بعد نگاه فردی و فردیت شاعر اهمیت پیدا کرد، اما این مثلا در مورد خود من به معنای نفی دغدغه‌های اجتماعی نبود، بلکه نگریستن از دریچه فردیت به امر اجتماعی.
دومین مجموعه شعر او با عنوان سطرهای پنهانی پس از 3 سال انتظار در وزارت ارشاد در سال 78 منتشر شد. این کتاب از سوی هیئت داوران جایزه مستقل ادبی فراپویان به عنوان یکی از 6 کتاب برگزیده شعر دهه 70 معرفی شد. حافظ موسوی که به شاعر سطرهای پنهانی شناخته شده است، در شعرهایش به کلمه و فرم می‌پردازد و اشعارش جلوه‌های متفاوتی است از اتفاقات سیاسی اجتماعی، از بیم و امید، تنین آزادی و رسالت اجتماعی.
میبینم یه جوری انگار مثلا تحولات اجتماعی تو شعر من بازتاب داره. یعنی مثلا مجموعه شعر اول من که در دهه 60 کماکان اگر چه شعرهای پیش از اون رو من چاپ نکردم، ولی تأثیر اون شعرها، اون فضا، اون جو که به یک جور برحال در این حال آرمان خواهی که به یه جور سوگمندی در واقع رسیده. بعد در کتاب سطرهای پنهانی من که عمدتا مربوط به کارهای مثلا دهه 70 هست، یه جور تأمل من خودم احساس میکنم وجود داره، یعنی تأمل در آن چه گذشت و ناکامیایی که ما و جامعه ما به ناچار بس درگیر شد. و به شعرهای جمهوری من در مقطع منتشر شد که اتفاقا جنبش دانشجویی داشت آش میگیره، اصلا خود شعر بالا الان من نگاه میکنم عجیبه، مثلا کاملا ارتباط داره انگار با خود اون فضای چیز، اینجور حتی شادخویی طنزآلود هم در این شعر را پیدا میکنیم که حاصل اون دوره است. بعد مثلا فرض بگیرید که در سال 84 من اون شعرهای خردریز خاطرها و شعرهای خاورمیانه رو می نویسم که خب این برای خیلی جالب بوده که پیش از این اتفاقات موسوم به بهار عربی، من 3-4 سال قبلش در واقع راجع به بحران خاورمیانه به اتفاقاتی که داره میفته می‌نویسم و این برحال ادامه داشت. شیر کماکان به صلاح البته اینم بگم در کنار اینها برای نسل ما مثلا دغدغه فرم و زبان مطرح بود. مثلا به عنوان نمونه من در کتاب زن تاریکی کلمات عمدتا درگیر فرمم که حالا چگونه میتونیم این مسائل رو، این حرفا رو در یک فرمای دیگه، دست به تجربه های مثلا فرمی زدم. این مجموعه رو حالا چیزی که الان فیلم مجلس به نظر من میاد.
حافظ موسوی اما به غیر از شاعری یکی از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران است و خودش میگوید از همان زمان که هوشنگ گلشیری به کانون دعوتش کرد تا امروز پای کانون ایستاده و فکر میکند کانون تنها میراث روشنفکری ایران است.
ببینید من همواره دلنگران کانون هستم، به این دلیل که من شکوفه 22-23 سالی که افتخار عضویت در کانون دارم، اون دوره‌ای که در واقع ما رسما وارد کانون شدیم دوره‌ای بود که آره دیگه هوشنگ گلشیری زنده بود. گلشیری ما رو دعوت کرد که برحال من همدلیم با کانون پیش از این که کتابی داشته باشم واجد شرایط برای عضویت در کانون باشم ارتباط داشتم با دوستان اهل قلم و دوستان کانون. بعد هم خب وقتی وارد کانون شدم اولین دوره مثلا صندوقدار کانون شدم، بعد دوستان پیشنهاد کردم بیا در هیئت دبیران که فکر کنم سال 79 بود که در عضو هیئت دبیران کانون شدم و همجور به پس از چندین دوره. ببینید کانون به نظر من، حالا بگیرم دوستانی انتقادایی میکنن درست که بخش من خود منم قبول دارم، ولی به تنها میراث تابش روشن فکری ایران هست که 51-52 سال الان تو خدمت داره. یعنی به نظر من باید این رو به عنوان یک میراث نگه داریم، به عنوان یک تشکل نگه داریم. خوشبختانه در تمام این مقاطع، حالا به رغم مثلا کشته شدن رفقای ما محمد مختاری، جعفر پوینده، نویسنده‌های دیگر، همین الان در حال حاضر 5 نفر از اعضای کانون در زندان هستند و 1-2 نفر هستند که به سلا پای حکم هستند، میخوان حکم بگیرن اینا، ولی خوشبختانه کار کانون زمین نمونده و من خوشحالم که این نهاد امروز به عنوان در واقع برجسته ترین سخنگوی امر آزادی بیان در ایران داره فعالیت میکنه با همه محدودیت ها و فشارهایی که در این سالها تحمل کرده.
و ما در پایان این گفتگو به رسم برنامه‌های ویژه نوروزی از حافظ موسوی هم خواستم در سال نو، در آغاز سال 1400، در 1-2 جمله بگوید در 100 سال قرن ایران را چگونه می‌بیند و چه آرزویی دارد برای سال و همه سال‌ها که پیش روی ماست.
من اتوان جای دیگری این رو به مناسبت خانم سیمین بهبهانی نوشتم و حتی اونجا گفتم که این قرن قرنی که با سیمین بهبهانی رو به پایانه. دلیلش این بود که حالا از زاویه ادبی که نگاه میکنیم افسانه اینی ما در 1301 در اومده، بوفکور هدایت فکر کنم 1302 در اومده. اغلب این کارا یه جورایی کارهای شاخص ادبی ما از آغاز این قرن هست و حالا پایان قرن. به این دلیل من اشاره کردم که در به خانم بهبهانی اشاره کردم، گفتم در آغاز قرن نیما با افسانه در واقع شعر نوی فارسی رو شروع کرد و خانم بهبهانی در پایان قرن یک تراز جدیدی از شعر کلاسیک ما رو از خودش میراث گذاشت. این از حیث ادبی که برحال به نظر من این 100 سال بی اغراق میتونم بگم که اندازه چندین قرن در ادبیات و هنر ما دستاورد مثبت و خوب داشتیم، اصلا قابل انکار نیست. در حوزه این سیاست متاسفانه ناکامی بسیار داشتیم. یعنی ما آغاز قرن رو پیش از آغاز قرن رو ما با چشمانداز روشن مشروطه و عدالت و قانون آمدیم و خب بعد با علاوی دوره مثلا به نسبه مدرنیزاسیون دوره رضاشاه رو طی کردیم و مابقی غرب رو این افتخیزهایی که جامعه ایرانی رو متاسفانه هر بار مجبور کرده که مشخای نوشته خودش رو از نو بنویسه منجر میشه به کودتای 28 مرداد اون عواقب و متاسفانه در پایان قرن برقم این که ما میباید وارد یک جهان دموکراتیک یک نظام دموکراتیک میشدیم ایده انقلاب مشروطه یک در واقع جامعه دموکراتیک خب سکولار بود آمدیم در شرایطی قرار گرفتیم که متاسفانه یک جامعه استبدادی و با جذب‌اندیشی‌های ایدئولوژیک بر ما حاکمه. از این نظر مایه خسرونه، اما با همه اینها به گمان من به لحاظ تاریخی اندیشه ایرانی این تجربه های تلخ را از سر گذرانده اگرچه بدی، ولی گام به گام آمدیم جلو. ببینید زنان ما من 123 سال پیش شدم بیشتر میل به آزادی آزادی خواهی حقوق زنان داشتن. شاعران ما از قرة‌العین بگیرید تا مثلا عالمتاج قائم مقامی همیشون پروین اعتصامی فروغ خانم بهبهانی شاعران نسل بعدی همواره سخنگوی آرمان زنان بودن. یعنی این در منطقه به نظر من یه جوری سرآمد جنبش زنان ما. در حوزه‌های دیگر در خاص دموکراسی در خیلی از عرصه‌ها ما پیشنگ بودیم. سال 99 که سال شومی بود با این بیماری به سال کرونا بود افسردگی حاصل از اون و البته حالا درسایی هم که داشت به عبارتی یک جوری تأکید بود بر همبستگی بشری، این که بشریت در نهایت سرنوشت مشترکی میتونه داشته باشه. اما اقرار میکنم که به همه ما سخت گذشت، افسرده شدیم، انسان است و میل زندگی اجتماعی و اگر اجتماع و جمعیت رو از ما بگیری خب باید برگردیم دوباره به غار و امیدواریم که این سالشون تمام بشه. من آرزو میکنم سال آینده چه از نظر از سرگذراندن این بیماری مهلک و چه این را بگم که ما در جامعه ایرانی مردم ما در سال 99 سال بسیار دشواری رو گذراندن. خانواده ای که با اندکی درآمد بخواد بره الان تو این روزها یک تونه مرغ بگیره با 60-70 هزار تومان پول بده، کدوم پول بخواد؟ نمیده بیر کدوم کیلو گوشت کیلوی جمعیدم 150-60 هزار تومان. بعد از اون بر سرکوبی که در این سالها اتفاق افتاد، فشارهایی که مردم به خاطر تحریم‌های جهانی که به نظر من تحریم‌های ظالمانه ای هست مردم ایران تحملش کردن، همه اینا خاطره تلخی از سال 99 برای مردم ما به جا گذاشته. آرزو میکنم سال آینده سال شادمانی برای مردم ایران باشه، سالی باشه که مردم به آرزوهای شخصی و آرزوهای اجتماعی خودشون دست پیدا بکنن، نزدیک بشن و امیدوارم که رنج و بلا و مصیبت از منطقه ما هم رخت بربنده و روزگار خوشی رو بتونیم تجربه بکنیم.